ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما برای شرکت در نشست سران گروه 20 وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. خودروی وزیر کشور مصر هدف انفجار بمب قرار گرفت. اسلامگرایان مصر حمله به خودروی وزیر کشور مصر را محکوم کردند. عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه صحنه، برنامه سینمایی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 امروز پنج شنبه از استکهلم پایتخت سوئد وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پترزبورگ کار خود را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصاد جهانی را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌های دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی را به خود اختصاص خواهد داد. خودروی وزیر کشور مصر روز پنجشنبه امروز در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت، اما آسیبی به او وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که بر اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به تلویزیون این کشور گفت این تازه آغاز اقدامات تروریستی در مصر است، اما حکومت بر آن پیروز خواهد شد. ائتلافی از اسلامگرایان مصر حمله به خودروی وزیر کشور مصر را محکوم کرد. عمرو دراج عضو ارشد اخوان المسلمین از جانب تشکلی موسوم به اتحاد ضد کودتا روز پنجشنبه با ابراز تأسف از حمله به خودروی وزیر کشور مصر این اقدام را قویاً محکوم کرد. ائتلاف موسوم به اتحاد ضد کودتا توسط اسلامگرایان مصر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور تشکیل شده و در رأس آن اخوان المسلمین قرار دارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در سنای آمریکا به رأی نهایی گذارده شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود تا علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سرباز آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ در کنفرانسی خبری سخن می گفت، اظهار داشت اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش‌ها باید بر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی متمرکز شود. هرمن فون رامپوی رئیس شورای اروپا نیز در این نشست خبری گفت اتحادیه اروپا مخالف توسل به نیروی نظامی برای حل بحران سوریه است. او گفت اتحادیه اروپا خواستار است که نتایج تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کاربرد احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه هر چه زودتر منتشر شود. و ما عزیزان شنونده، در صورتی که حمله احتمالی محدود به سوریه انجام شود، به نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، ایران میباید چگونه واکنشی نشان دهد؟ این پرسشی است که برنامه ساعت 6 فردا جمعه رأس ساعت 6 بعد از ظهر با شما و کارشناسان در میان خواهد گذاشت. شما شنوندگان خوبمون همچنین میتونید دیدگاهاتون رو در این باره با شماره پیامگیر رادیو فردا یا در حقیقت شماره های پیامگیر های رادیو فردا در میان بگذارید. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112. دیگر شماره پیامگیر ما پیش شماره متعلق به آمریکا است، اما شما را به ما در پراگ وصل میکنه. 201 202-828-72-20 201 با پوزش 202-828-72-20. در صورتی که حمله احتمالی محدود به سوریه انجام شود، به نظر شما ایران می باید چگونه واکنشی نشان دهد؟ و نوبت می رسه به برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این 82 شماره این مجله است و من بابک غفوری آذر بار دیگر در 10 دقیقه آینده همراه شما هستم با تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان.
سینمای ایران.
با استقرار حجت الله ایوبی به عنوان رئیس تازه سازمان سینمایی ایران، حالا نگاه ها معطوف اولین اقدامات و تصمیمات اوست. اقداماتی که انتظار می رود دست کم درباره انتخاب همکارانش در پست های مختلف به زودی اجرایی شود. او در روزهای گذشته نیز وقتش را به دیدار با چند سینماگر از جمله عزت الله انتظامی و آشنایی با ساختار و کارمندان سازمان سینمایی گذرانده و اظهار نظر چندانی نکرده است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، درباره اقداماتی که انتظار می‌رود آقای ایوبی در ماه‌های آینده انجام دهد می‌گوید:
آقای ایوبی در همین ابتدا صحبتاشون بیشتر فکوتشون روی خانه سینما و بازگشایی خانه سینما بوده. در این بحثی نبوده که الان ایشون مطرح کردن چند ماهی هست که سینمای ما مشکل اساسیش، یعنی مشکلی که همه اقشار سینما باهاش دست گریبانن، بازگشایی خانه سینما هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون به دلیل اینکه حالا واریزان فرهنگی ایران در فرانسه بودن، مدیر قابلی بودن، همه اینا هست، اما ایشون بزرگترین مراوده های سینمایی که داشتن واقع مجیدی و آقای نیم‌کریمی بوده به عنوان مشاور، یعنی مراوده‌ای که داشتن با این دو تا کارگردان بوده. خیلی از بدنه سینما مطلع نیستن، خیلی از سینمایی ها مطلع نیستن و اینکه این چند بار سخنرانی هاشون به تعداد ما شنیدیم که گفتن که من آمدم تا فعلا بشنوم. من فکر میکنم وضعیت رنجور سینمای ما امروز نیازمند کسی هست که شنیده ها رو شنیده باشه و الان بیاد و بخواد تمام شنیده هایی که هست رو حالا ببینه که کدوماش درسته کدوماش صلاح هست و عملی بکنه. وقت این که حالا قرار باشه 2 سال تا بشنوه نیست. من ببینم بزرگترین مسئله که وجود داره اینه که ایشون آدم سینمایی نیستن، از بدنه سینما هیچ اطلاعی ندارن، از مشکلات سینما مطلع نبودن توی این مدت. اگر هم بودن واقعا در مقام یک شهروند عادی بوده. برای من فکر نمی‌کنم واقع عجیب غریبی و آمدن ایشون به این زودی برای سینمای ما بیفته.
در شرایطی که حجت الله ایوبی همچنان در حال ارزیابی و آشنایی با شرایط سینما ایران است، منازعات این سینما همچنان ادامه دارد. از جمله هفته گذشته سازندگان 6 فیلم تحریم شده ی حوزه هنری در جشنی نمادین به مناسبت اکران فیلم پل چوبی کنار یکدیگر جمع شدند و در بیانیه‌ای خواستار استعفای مسئولان حوزه هنری و کسانی که نمایندگان اصناف سینمای ایران خواندند شدند. آنها از مسئولان تازه فرهنگی کشور هم خواستند مقابل اقدامات حوزه هنری بایستند. سازندگان 6 فیلم تحریم شده میگویند اکران فیلم‌هایشان و میزان فروش آنها نشان داده که مسئولان حوزه هنری در سیاست‌هایشان شکست خوردند. اما همین اتفاق و مطالبه این سینماگران خود گویای شرایط پیچیده‌ای سینمای ایران است که در آن طیف‌های مختلف با مطالبات بسیار دور از همی حضور دارند. سعیده خدابخش درباره امکان پاسخگویی به این مطالبات از سوی مدیران تازه سینمایی ایران میگوید:
یه مسئله که در مورد ایشون وجود داره و من فکر می‌کنم در مورد تمام مسئولینی که حالا انتخاب شدن برای این دولت جدید منعطف بودنشونه. این آدم‌ها آدم‌های منعطف میانه روی هستن، یعنی که همینطور نظر منو جلب کنن هم نظر کسی که 180 درجه با من مخالف فکر می‌کنه. ولی که این باید ببینیم در نهایت چقدر میتونه به سینما کمک کنه. بحث از یه ما اینه که این اتفاقات و تمام این مطالبات در قشرهای گوناگون در نهایت میتونه برای سینما چه دستاوردی داشته باشه.
هفته گذشته گزارش‌های درباره تغییر ساختار بنیاد سینمایی فارابی و تبدیل آن به مؤسسه خصوصی منتشر شد که با واکنش‌هایی هم همراه بود. گفته شده مدیران فعلی این بنیاد که پیشبینی می شود با استقرار مدیران جدید فرهنگی مسئولیتشان را از دست دهند، به تازگی اساسنامه بنیاد فارابی را تغییر دادند و آن را تبدیل به مؤسسه کردند. نکته جالب حضور همین مدیران به عنوان هیئت مؤسس این مؤسسه است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان موفقیت خیره کننده فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز ادامه دارد و این فیلم برای سومین هفته هم در صدر جدول قرار گرفت. اتفاقی که برای اولین بار است در سال 2013 میلادی برای یک فیلم روی می‌دهد. این درام تاریخی با بهره‌گیری از تعطیلات 4 روزه در آمریکای شمالی 20 میلیون دلار فروخت و مجموعه فروش داخلیش را به 80 میلیون دلار رساند. سرپیش خدمت لی دانیلز با بازی فارست ویتاکر داستان واقعی یک پیش خدمت کاخ سفید است که در دوران رؤسای جمهوری مختلف آمریکا به مدت 34 سال در این نهاد خدمت کرده و در جریان تحولات مختلف آمریکا بوده است.
Are you political, Mr. Gaines?
No, sir.
Good. We have no tolerance for politics at the White House.
I'm Cecil Gaines. I'm the new butler.
You hear nothing, you see nothing. You only serve.
You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House.
I want to hear all the stories.
I don't know how many stories you're going to hear.
سرپیش خدمت لی دانیلز که گفته می شود در مراسم اسکار امسال نیز از فیلم های پرشانس است، این هفته توانست بر مستند سه‌بعدی وان دایرکشن ما هستیم غلبه کند. این مستند به کارگردانی مورگان اسپرلاک درباره گروه پاپ انگلیسی ایرلندی وان دایرکشن است و عمده کنسرت‌های آن را به صورت تصویری به روی پرده سینماها آورده. فروش این مستند در هفته اول اکرانش 15 میلیون دلار بوده است.
People started lining up 5 days ago. The band that lost on the X Factor selling out their entire tour in hours.
Because of you we're number 1 in 37 countries.
We never expected any of this to happen.
در میان سه فیلم تازه اکران شده این هفته، کمدی اسپانیایی زبان دستورالعمل ندارد تنها فیلمی بود که موفق ظاهر شد. این فیلم در 4 روز نمایشش فقط در 347 سینما حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و ضمن آنکه رده 5 جدول را به خود اختصاص داد، توانست نگاه‌ها را معطوف خود کند.
Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist.
Valentin?
Sí.
Es tu hija.
¿Qué?
¿Tienes 10 dólares? Voy a pagar el taxi. Hold on.
Tu mamá no sería capaz de dejarte aquí, ¿no? ¿O sí?
هفته گذشته به شکل رسمی فصل تابستان اکران سال 2013 به پایان رسید و با وجود شکست تجاری چند فیلم پرهزینه، این فصل مجموعاً با 4.7 میلیون دلار فروش فیلم‌های اکران شده، رکورد جدیدی در میزان درآمد سینمای آمریکا ثبت شد.
تئاتر.
علی مرادخانی معاون تازه هنری وزارت ارشاد هفته گذشته با برگزاری مراسم تودیع و معارف مسئولیتش را تحویل گرفت و در نخستین اظهاراتش از لزوم افزایش بودجه تئاتر و موسیقی و همچنین توجه به مطالبات اهالی هنر صحبت کرد. او البته درباره احتمال تغییر رئیس مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور موضع‌گیری خاصی نکرده. با این حال قادر آشنا رئیس فعلی مرکز هنرهای نمایشی تلویحاً از آمادگیش برای تحویل مسئولیت صحبت کرده است. در چنین شرایطی تئاتر ایران هم مانند سینما منتظر اقدامات مدیران تازه‌اش در حل مشکلات متعدد است. از مشکلات مربوط به بودجه گرفته تا ارتباط با نهادهای دیگری چون شهرداری که منازعه با این نهاد این روزها درباره شرایط پیرامونی تئاتر شهر شدت دوباره گرفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای